رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرده که حکم پرونده متهمان سرنگونی هواپیمای اوکراینی به زودی اعلام میشه. در این رابطه بیشتر خواهیم شنید. برای 4 معترض در سیستان و بلوچستان حکم اعدام صادر شده. نهادهای حقوق بشری در این رابطه ابراز نگرانی کرده اند. به بحث خواهیم گذاشت این موضوع رو. بررسی میکنیم وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو و چالش‌هایی که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این رابطه وجود داره. و نگاهی خواهیم داشت به بازار مواد خوراکی در ایران. این روزها شاهد قیمت سرسام‌آور گوشت قرمز هستیم. سازمان عفو بین الملل هشدار داده که 4 جوان بلوچ که در جریان اعتراضات توسط ماموران حکومتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند در معرض خطر اعدام قرار دارند و 2 جوان دیگر هم با محاکمه مجدد ناعادلانه روبرو هستند. این سازمان با ارسال نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از او خواسته تا حکم اعدام برای 4 جوان و همچنین محاکمه مجدد برای 2 جوان دیگر بلوچ صادر بشه. محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ در مورد برخورد با معترضان در سیستان و بلوچستان و همچنین صدور احکام سنگین برای اونها توضیح میده.
به طور کلی اون بیقانونی که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی سالها هست و هنوزم ادامه داره و بدتر هم شده در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان و کردستان و خوزستان بسیار وخیم‌تره. در مورد بلوچستان آمار اعدام‌ها که سازمان حقوق بشر ایران جمع‌آوری کرده نشون میده که در 2 سال گذشته حدود 25-30% همه اعدام‌ها مربوط به شهروندان بلوچ هست. یعنی که با وجود اینکه بین 2-5% جمعیت ایران رو تشکیل میدن، حدود نزدیک به 1/3 همه اعدام‌ها کسانی که اعدام میشن بلوچ هستن. ولی از طرف دیگه هم ما دیدیم که کلاً رویکرد حکومت نسبت به مناطق اتنیکی مثل بلوچستان و کردستان یک رویکرد امنیتی است و از طرف دیگه هم خب نارضایتی هم اونجا خیلی بیشتره و مردم ما میبینیم که هنوز بیشترین اعتراضات در اون مناطق میشه به حکومت و به همین دلیل نیاز حکومت هم برای ایجاد رعب و وحشت در این مناطق بیشتره و به همین دلیل از اونجایی که مهمترین ابزار ارعاب مردم اعدام هست این نگرانی وجود داره که علاوه بر اعدامهای جرائم معمولی معترضانی هم که به اعدام محکوم شدن یا با اتهاماتی مثل محارب و افساد فرارض روبرو هستند احکامشون اجرا شه.
و آقای امیری مقدم، سازمان حقوق بشری عفو بین الملل نامه ای نوشته به غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و درخواست کرده که احکام اعدامی که صادر شده برای 4 تن از معترضان بلوچ مجدد بررسی بشن. در عین حال از همه افراد خواسته که تا با ارسال نامه‌های مشابه به مقامات قضایی ایران خواستار احقاق برخی حقوق بازداشتی‌ها بشن. چه حقوقی داره زائل میشه از بازداشتی‌ها، به خصوص افرادی که در جایی مثل سیستان و بلوچستان در زندان هستند؟
ببینید، به طور کلی اکثریت کسانی که در این اعتراضات دستگیر شدند و با اتهام‌های جدی روبرو هستند، اینها همه مورد شکنجه و آزار قرار گرفتند. گزارش‌های زیادی هست در مورد شکنجه برای اعتراف اجباری، آزار جنسی، گزارش‌های در این مورد رسیده و به طور کلی خب از حقوق اولیه مثل دست داشتن به وکیل، حق انتخاب وکیل، اینا همه محروم هستند. یعنی در واقع این احکام حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هم غیر قانونی هستند. خب این در مورد حقوقشون که در واقع هیچ حقوقی که حتی یک فردی که جرمی رو مرتکب شده اینا حتی اون حقوق رو هم ندارند. حالا بگذرد که شرکت در اعتراضات یک حق قانونیه هر شهروند هست و اصلا جای این افراد نمیبایست در زندان باشه.
و این نامه نگاری ها آقای امیر مقدم چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
ببینید خب هر چیزی که هزینه سیاسی رو برای حکومت بالا ببره میتونه تاثیرگذار باشه. ما میدونیم که جمهوری اسلامی که نظر مردم یا نظر نهادهای حقوق بشری براش مهم نیست، ولی وقتی که توجه جامعه، توجه در واقع افکار عمومی داخل کشور، خارج کشور، جامعه بین‌المللی جلب میشه به این موضوع، این هزینه رو بالا میبره. جمهوری اسلامی میخواد که در خاموشی، در خاموشی رسانه‌ای دستگیری‌هاش و شکنجه و آزارش و اعدام‌ها رو در واقع در خاموشی به پیش ببره، ولی هر چیزی که توجه جلب کنه خود این مسائل میتونه هزینه رو بالا ببره. و من فکر میکنم که نامنگاری بیشتر تأثیرش از طریق جلب توجه جامعه جهانی، جلب توجه مردم، اینکه واکنش های مردم و حساسیت مردم بیشتر بشه نسبت به این قضیه، این میتونه تاثیرگذار باشه چون هزینه سیاسی رو بالا میبره.
محمود امیری مقدم توضیح میداد در رابطه با صدور احکام سنگین برای معترضان در سیستان و بلوچستان.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام کرده که حکم نهایی پرونده هواپیمای اوکراینی به زودی صادر خواهد شد. طبق گزارش ها این پرونده با صدور قرار جلب دادرسی برای 10 تن و صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده بود و 20 جلسه دادگاه هم برگزار شده. متهمان چه کسانی هستند؟ روند دادرسی چگونه بوده و دادگاه ها به چه صورت برگزار شدند؟ عظمت اجدری از خانواده های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران از لندن در این رابطه توضیح میده.
متاسفانه شلیک به هواپیمای مسافربری آخرین جنایت جمهوری اسلامی نبوده. به خصوص در ماهای اخیر ما شاهد کشتارها و شکنجه و اعدامهای زیادی بودیم و اخیراً هم که شاهد مسمومیت دختران بیگناه دانش آموز هستیم. ما خانواده ها هرگز از دادگاه جمهوری اسلامی انتظار اجرای عدالت نداشتیم، چون معتقد بودیم که شکایت قاتل رو پیش قاتل نمیشه برد. من خودم جزو شاکیان نبودم، اما بیشتر خانواده ها فکر میکردن که اگر شکایت کنن به دادگاه، یکی اینکه میتونن از طریق روال قانونی از اون حکم استفاده کنن برای بردن این پرونده به دادگاه های بین المللی، و از طرف دیگه معتقد بودن که میشه در خلال این دادگاه به یک سری از اطلاعات دست پیدا کنن، و بنابراین تعدادیشون توی ایران شکایت کردن. نزدیک به 20 جلسه دادگاه بود و همونطور که گفتم انتظار هیچ عدالتی از این دادگاه نمی رفت، چرا که ما متوجه شدیم که از همون روزهای اول هیچ خبری از متهمین ردیف اول، چون حاجی زاده، سلامی، قربانی و شمخانی که زیر نظر مستقیم خامنه‌ای دستور می گیرن، در دادگاه نیست. در عوض تعدادی تهم بینام و نشان که هیچ هویت مشخصی نداشتن در این دادگاه حضور پیدا می کردن، با احترام می اومدن و می رفتن، با کت شلوار می اومدن و می رفتن، و از همون ابتدا پشت سر قاضی و دادستان بنری زده شده بود که از کلمه سانحه هواپیما استفاده شده بود، و این خودش نشون میداد که از همون اول این حکم مبنی بر خطای انسانی گرفته شده و تا آخر به همین منوال پیش خواهد رفت. البته در چند جلسه مونده به پایان دادگاه بیشتر از 70 خانواده شکایتشون رو پس گرفتن، به همین دلیل که دیدند از دادگاه جمهوری اسلامی بویی از عدالت نمیاد.
و خانم اجدری، فکر میکنین که چه حکمی صادر بشه برای متهمان؟ و اصلا هر حکمی که در این دادگاه صادر بشه آیا میتونه که نظر خانواده های قربانیان سرنگونی هواپیما رو جلب بکنه، یا اینکه شما به گونه دیگر به دنبال دادخواهی از متهمان اصلی هستید؟
ما با توجه به اینکه صلاحیت این دادگاه رو از اول قبول نداشتیم، هر حکمی هم که صادر بشه مورد تایید ما نیست. از نظر جنبه احساسیش بگم که هیچ حکمی نمیتونه اون دردی که ما کشیدیم و اون زندگی که از ما گرفته شده رو به ما برگردونه، ولی از لحاظ قانونی هم بگم ما این دادگاه ها رو از اول نمایشی دونستیم و برامون اصلا جنبه عدالتی نداشت، چرا که از جمهوری اسلامی انتظار هیچ عدالت و پاسخگویی نمیره. ما در دادگاه‌های بین المللی و در دادگاه‌های مستقلین پرونده رو پیگیری خواهیم کرد و همونطور که در جریان هستید نزدیک به 3 ماه دیگه این پرونده به دادگاه لاهه خواهد رفت و ما در اونجا عدالت رو به دست خواهیم آورد. به امید اون روز هستیم ما.
عظمت اجدری بود از خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی. اما بریم سراغ نظرات شما شنوندگان رادیو فردا. با ما تماس بگیرید، نظرات خودتون رو در رابطه با وقایع و اتفاقات ایران و جهان با رسانه خودتون رادیو فردا به اشتراک بذارید.
این مسمومیت بچه ها و عمدتاً بچه های دختر 3 ماه و خورده یه طول مملکت جریان داره. مسئولی هم طبق معمول همیشه دستاش نخستن کشیدن کنار، میگن و قضیه هیچ ارتباطی به ما نداره و ما اصلا مسئول نیستیم. معلوم نیست اینایی که تو رأس قدرتن و خودشون رو دولت و صاحب قدرت تو اون مملکت تعریف میکنن چی بهشون ارتباط داره؟ نه گشنگی، نه بیکاری، نه مرگ و میر، هیچ فشاری هم که بهشون نمیشه آورد.
در رابطه با این حملات بیولوژیکی به بچه های دختر ایران در سراسر مملکت، باید عرض کنم که این خامنه ای که میگه که عاملان اینا باید به اشد مجازات برسن، عاملان اینا آدم های مشخصیه که سالها در تریبون های رسمی از نمیدونم تلویزیون گرفته تا نمازهای جمعه این شعارها رو دادن که حمله کنید، بزنید. علم الهدا یکی از این بی وجدان هاست. خود خامنه ای که گفته به این بچه ها را تنبیه ویژه باید کرد که اعتراض کردند. اینا عاملا هستند، باید اینا مجازات بشن. خیلی مشخصه ایشون خیلی ریاکارانه به صورت فرعی به این مسئله پرداخت، به این مسئله، به این مهمی. و شما رادیو فردای عزیز، من تعجب میکنم که اخباری که در شهرهای آذربایجان اطراف مثلا اردبیل، مشکین شهر، نمیدونم خلخال، خیلی وسیع‌تر از حتی از جاهای دیگه انجام شده، هیچ گونه اطلاع رسانی نکردید، چون که اونجا احتمالا وسایل خبر رسانی هم شاید ضعیف باشه.
من خودم دختر دارم و نوه دارم و اینها تمام دخترها، خانومها از بچگی زیبایی رو دوست دارن، خودشون رو دوست دارن، قشنگ نشون بدن، شعر خوب بخونن، ترانه خوب بخونن و زیبایی بیافرینن، چه در زندگی خودشون چه برای دیگران. متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی، این آخوندها و کلن مذهبیون، اینها از زیبایی بدشون میاد. هر چیزی که قشنگه باید نابود بشه. شما ببینید هر چیز زیبایی اینها رو اذیت میکنه، هر بوی خوشی اینها رو اذیت میکنه، هر ترانه قشنگی اینها رو آزار میده. اینها اومدن فقط برای خشونت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک سازمان مردم نهاد در آمریکا که در زمینه دموکراسی و آزادی‌های سیاسی تحقیق می‌کنه اعلام کرده که وضع آزادی در کشورهای جهان در سال 2022 بار دیگر بدتر شد. خانه آزادی یا فریدم هاوس در گزارش سالانه خودش از وضع حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی و مدنی در جهان آورده که با وجود کاهش آزادی در جهان، مردم در کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران همچنان به مبارزه با رژیم‌های اقتدار گرا ادامه میدن. اردشیر طیبی نگاهی کرده به گزارش سالانه بنیاد خانه آزادی.
پژوهشکده خانه آزادی فریدم هاوس در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت آزادی در کشورهای جهان نوشته است که وضع آزادی در جهان برای 17 سال متوالی بدتر شده است. تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، کودتاهای تازه و تضعیف دموکراسی در کشورهای بورکینافاسو، تونس، پرو و برزیل و همچنین سرکوب مداوم آزادی‌ها در گینه، ترکیه، میانمار و تایلند از مهمترین دلایل کاهش میزان آزادی در سراسر جهان عنوان شده است. این گزارش همچنین به سرکوب گسترده دموکراسی خواهان در ایران پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس نیز اشاره کرده است و گفته که شهروندان ایرانی با وجود خطر ضرب و شتم، دستگیری، تیراندازی یا اعدام توسط نیروهای امنیتی بارها به خیابان آمدند و به گفته این نهاد توجه جهانیان را به تبعیض و وحشیگری جمهوری اسلامی جلب کردند. اما با این حال یافته‌های فریدم هاوس نشان می‌دهد که در سال 2022 34 کشور در حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی پیشرفت کردند. در مقابل 35 کشور نیز از نظر میزان آزادی‌ها عقب‌گرد داشتند، ولی این تعداد کمترین میزان ثبت شده در سال‌های اخیر است. خانه آزادی از پایان محدودیت‌های مرتبط با همه‌گیری کرونا که بر آزادی تجمعات و جنبش‌ها اثر گذاشته بود، به عنوان یکی از دلایل کاهش سرعت بدتر شدن وضع آزادی در جهان یاد می‌کند. بر اساس گزارش خانه آزادی، کشور بورکینافاسو در سال 2022 با وقوع 2 کودتا بیشترین امتیاز را در جدول رده‌بندی این نهاد از دست داده است و در مقابل کولومبیا بیشترین امتیاز را در این سال دریافت کرده. پس از آن اسلوونی و کوزوو قرار دارند. این گزارش در بخش پایانی خود می‌نویسد که هنگامی که نخستین گزارش را در سال 1973 منتشر کرده بود، حدود 30% از کشورهای مورد ارزیابی آزاد بودند. این عدد حالا به 43% رسیده. این سازمان مردم نهاد مستقر در آمریکا در گزارش خود می‌نویسد که اگرچه فرایند دموکراتیک کردن کشورها در دهه‌های اخیر کند شده و در مواردی نیز شکست خورده است، اما مردم در سراسر جهان از جمله در کشورهای ایران، چین و کوبا همچنان به دفاع از حقوق خود در برابر تجاوزهای اقتدارگرایان ادامه می‌دهند.
اردشیر طیبی بود در رابطه با گزارش سالانه بنیاد خانه آزادی. اما بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه کشور حاضر در توافق هسته‌ای موسوم به برجام، روز چهارشنبه در بیانیه مشترک در نشست شورای حکام بر لزوم اجرای سریع و کامل توافقات صورت گرفته بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره حل و فصل مسائل پادمانی تأکید کردند. در این بیانیه اشاره شده به سفر مدیر کل آژانس به تهران و تصریح شده که ایران به طور داوطلبانه موافقت کرده که به آژانس اجازه بده راستی آزمایی و نظارت بیشتری رو انجام بده بر اقدامات هسته‌ای جمهوری اسلامی. در این زمینه همکارم هانا کاویانی در گفتگوی تازه‌ترین خبرها رو در این رابطه بررسی کرده که با هم میشنویم.
باید اشاره بکنم که روابط تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در لایه‌های مختلفی دنبال میشه. یکی از این لایه‌ها و یکی از گزارش‌هایی که مدیر کل آژانس هر 3 ماه یک بار در این نشست فصلی شورای حکام ارائه میده شکل اجرای برجام هست که میدونیم که واقعا مورد به مورد اون دیگه داره نقض میشه و از موضوعیت افتاده. مورد دیگری که مدیر کل آژانس گزارش میده هر 3 ماه به شورای حکام بحث تعهدات پادمانی ایران بر مبنای عضویت ایران در پیمان NPT، منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و از منظر این تعهدات پادمانی است که ایران و آژانس به مشکلات متعدد و چالش‌های متعددی برخوردند و این روابط تهران با وین به مشکل برخورده. آنچه که ما شاهد بودیم پیش از آغاز نشست فصلی شورای حکام در روز دوشنبه، 2-3 روز پیش از اون، آقای گروسی به تهران رفت، مدیر کل آژانس، و در اونجا به گفته خودش توافقاتی کرد، صحبت‌های اولیه‌ای، توافقات سیاسی کرد که حالا قرار هست معاونش به تهران بره و این توافقات رو شکل عملی بهش بده و جزئیات فنی اون رو بخواد بررسی بکنن و توافق بکنن و بتونن اجرا بکنن.
زمان این سفر هم اعلام شده؟
هنوز اعلام نشده، اما پیش بینی میشه که واقعا در همین روزهایی که پیش رو داریم،
یعنی
در
پیش از آغاز
پیش از
سال
نوروز. بله، چون این موضوعی که تعطیلات نوروز در راه هست، به هر حال این کشورها و این سازمانها با ایران به اندازه کافی کار کردند که بدونن که وقتی که روزهای 28-29 اسفند فرا میرسه دیگه همه چی تعطیل میشه و امکان کار و بازرسی و مذاکره و توافق از بین میره برای حدود دو هفته و خورده. و مسئله‌ای که وجود داره اینه که کاری که ایران با آژانس میخواد پیش ببره کار بسیار وابستهی به زمان هست به نوعی، و برای همین میخوان که هرچه زودتر این اتفاق بیفته. سه کشور اروپایی که اشاره کردی، بریتانیا، آلمان، فرانسه، که کشورهایی هستند که در اون برجامی که حالا چیزی ازش باقی نمونده هم حضور دارن، این کشورها در بیانیه مفصل خودشون به این موضوع سفر هم اشاره میکنن، میگن بله ما واقف هستیم که آقای گروسی رفته، خیلی تشکر میکنیم از آقای گروسی که این تلاش ها رو میکنه برای اینکه این مسیر دیپلماتیک رو پیش ببره و این توافقات رو پیش ببره، اما در این حال ما بر این موضوع هم تاکید میکنیم که ایران هر موقع که نشست فصلی شورای حکام قراره برگزار بشه میاد از مدیر کل دعوت میکنه، یک توافقاتی ضمنی انجام میده و بعد این توافقات شکل عملی به خودش نمیگیره. در نتیجه به جای اون قطعنامه‌های تنبیهی که ما از شورای حکام شاهد بودیم در طول یکی دو سال اخیر، سه قطعنامه علیه ایران تصویب شد در شورای حکام آژانس، حالا که سه کشور اروپایی به جای قطعنامه به انتشار یک بیانیه شدید اللحن از سوی این سه کشور اکتفا کردند، اگرچه که در بند این بیانیه، حالا قطعنامه نیست اما در همین بیانیه گفته میشه که این فرصت آخر هست برای تهران که بخواد بیاد و همکاری رو با آژانس درست بکنه، راستی آزمایی ها بخواد پیش بره، شفاف سازی بکنه از بسیاری مسائلی که آژانس درباره اونها سوال داره، سوالاتی از جمله درباره اون سه مکانی که بیش از 3 سال هست که آژانس از ایران سوال کرده درباره گذشته برنامه هسته ایران، جایی که آثار مواد رادیواکتیو در اونجا پیدا شده بود، سوالهایی که آژانس امروز داره درباره اون مسئله آثار اورانیوم غنی شده در سطح 83.7% و این 83%، 84% الان مسئله است که این کشورها بسیار نگرانن که چه اتفاقی افتاده. در همین بیانیه هم بهش اشاره شده که بله ما متوجهیم که ایران میگه که این یک اتفاق بوده، اما این اتفاق در جایی افتاده،
حاصل چه فعل و انفعالاتی
بوده، چه نوساناتی بوده که به این ماجرا منجر شده. در نتیجه این سه کشور اروپایی شاید به دلیل سفر آقای گروسی و اون نگاهی که آقای گروسی داره که انتظار داره که توافقی که با تهران و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی کرده شکل عملی به خودش بگیره، از پیشبرد یک قطعنامه جلوگیری کردن، اما در بیانیه‌شون هشدارهایی رو دارن به تهران میدن که اگر همکاری با آژانس پیش نره در بهار تهران میتونه منتظر اتفاقات شدیدتری باشه، حتی از یک قطعنامه و فرستادن مثلا پرونده هسته‌ای ایران بار دیگه به شورای امنیت.
هانا کاویانی بود در رابطه با آخرین تحولات و چالش‌های برنامه هسته‌ای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
اعتراض‌های سراسری، چشم‌انداز آینده.
این سلطنت انتخابی یعنی چی شاهزاده؟ کجا مصداقش وجود داره؟
میشه راهی پیدا کرد که پر شدن اون به اصطلاح تخت توسط یک پادشاه یا یک ملکه میتونه یک پروسسوس گزینشی داشته باشه. خود اون هفتیر که خطرناک نیست، اون انگشت رو ماسه است که خب از شهرک موشکی سپاه پاسداران چه استفاده ای میشه کرد؟ وقتی که من میدم این پتانسیل در مملکت هست، وقتی میگم این درک هستش، وقتی میدونم که این امیدی که همیشه در ذهن داشتن که اینطور نخواهد موند و یه روزی بالاخره این مملکت بیدار خواهد شد دوباره و راه خودشو پیدا خواهد کرد، هزینه که تو این 43 سال پرداختم که میتونستم به قول شما برم دوباره کار زندگیم، الان داره بالاخره ثمره میده.
گفتگوی اختصاصی با شاهزاده رضا پهلوی، جمعه 19 اسفند از رادیو فردا.
اما دو هفته پس از جنجال بر سر قیمت گوشت در ایران، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عشایری ایران گفته که 420 هزار تومان برای قیمت گوشت منطقی و طبیعی است. به گفته فضل خرم قیمت گوشت از 5 سال گذشته تا کنون در مقایسه با مرغ، تخم مرغ و ماهی رشد بیشتری نداشته و این افزایش قیمت طبیعیه و اگر نباشه تولید از مسیر خارج میشه. در همین رابطه نسرین افشار با رضا غیبی خبرنگار اقتصادی گفتگو کرده و از او پرسیده که با توجه به قدرت خرید و گرانی آیا این قیمت منطقی است؟
اول باید نگاه بکنیم ببینیم چه کسی در چه جایگاهی و برای چه قشری منظورش هست که منطقیه. ایشون در جایگاه تولید کننده، بله درست میگن، برای تولید کننده قیمت 400-500 هزار تومان میتونه منطقی باشه با توجه به افزایش قیمت هایی که در حوزه تولید و نهاده های دامی وجود داشته. خب قیمت خیلی منطقی هست که میتونه چرخه تولید همچنان ادامه داشته باشه که در آینده قیمت از این بیشتر هم نشه. اما برای مصرف کننده این قیمت به هیچ عنوان منطقی نیست. هیچ سنخیتی با حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان نداره. حتی کسبه هم با توجه به این فشارهایی که الان وجود داره، خب اصناف مختلف از قنادان گرفته تا رستوران داران و مغازه داران و حتی سوپرمارکت ها با کاهش فروش مواجه شدن، قدرت خرید مردم پایین اومده، بنابراین اونها هم کاهش درآمد داشتن و دارن. قیمت های اینچنینی به هیچ تناسبی با درآمدهای مردم نداره. بنابراین اگر بخوایم نقدی به حرف ایشون وارد کنیم که ایشون باید میگفتن این قیمت برای تولید کننده مناسبه نه برای مصرف کننده، چون مصرف کننده همین الانش هم که گوشت به 500 هزار تومان رسیده، فکر میکنم یک چیزی حدود 80% مردم ایران از خرید گوشت انصراف دادن. قبلا هم گزارش داشتیم گرانی ها در نیمه نخست امسال که هنوز دلار 26000 28000 30000 تومان بود، در نیمه نخست امسال مصرف گوشت، سرانه مصرف گوشت به زیر 3 کیلوگرم رسیده بود که از بسیاری از کشورهای آفریقایی هم پایین بود.
یکی از دلایلی که آقای فضل خرم گفتن که قیمت گوشت حالا به هر صورت افزایش پیدا کرده این بوده که قیمت نهاده های دامی و قیمت دام ها بالا رفته و گفتن برای اینکه قیمت ثابت بمونه قیمت گوشت، گفتن پیشنهاد کردیم که دولت دام داخلی رو در ابتدای سال خریداری بکنه و برای 3 ماه زمستون گوشت رو ذخیره سازی کنه. آیا واقعا با این کار قیمت گوشت میتونه ثابت بمونه، مثلا همین 420,000 تومان 450,000 تومان یا ممکنه که بالاتر بره؟
با ذخیره سازی میشه 2 تا اتفاق رو رقم زد. یکی این که در زمانی که خب تقاضا پایین هست و تولید بالا میشه، بس حمایت کرد از تولید کننده. از این ور هم ذخیره سازی این اطمینان خاطر رو به دولت میده که با افزایش تقاضا یا از اون ور اگر اتفاقی برای تولید بیفته با کاهش تولید، میتونه بازار رو، نیاز بازار رو پاسخ بده. این فرمول تثبیت قیمت نیست. تثبیت قیمت مؤلفه های بسیاری داره که میشه به همون بحث نرخ ارز که مهمترین بحث قیمت نهاده ها هست اشاره کرد. هزینه های دستمزد هست برای دامدار، هزینه های انرژی، نگهداری. خب اینها دام مثل انسان که نفس میکشه قاعدتا بیماری های خودش رو هم داره، هزینه های پزشکی و دامپزشکی و داروهایی که مصرف میکنه. این هزینه ها هست که با توجه به روند اقتصاد ایران منجر شده که قیمت گوشت هم، یعنی قیمت تمام شده گوشت هم افزایش پیدا کنه، که به نظر من با ذخیره سازی در نیمه نخست سال و عرضه اون در نیمه دوم سال که اگر بخوایم قیمت رو تثبیت کنیم به هیچ عنوان کار منطقی نیست. این روش فقط پاسخگوی اطمینان خاطر و تأمین نیاز بازار هست. اگر دنبال تثبیت قیمت هستن، دلایل اون و راهکار اون جای دیگه و چیزهای دیگه است، نه خریداری و دپوی کالا که در نهایت نگهداری بلند مدت هم از کیفیت گوشت کم میکنه. بعد منظور از جای دیگه هم یعنی سیاست‌های اقتصادی که داره در کشور گرفته میشه، اون سیاست گذاری که انجام میشه، از تثبیت نرخ ارز، کاهش نرخ تورم، کاهش هزینه‌های تولید، دسترسی تولید کننده به نهاده های دامی با قیمت مناسب، تمام اینها میتواند در نهایت قیمت تمام شده کالا رو کاهش بده یا تثبیت کنه. و در حالی که ما شاهد روند روبرشت تورم، روند روبرشت قیمت ارز و افزایش خلق الصاعقه و وحشتناک نقدینگی در کشور هستیم، با این شرایط به هیچ عنوان هیچ تضمینی برای تثبیت قیمت ها وجود نداره.
خب شنیدیم از رضا غیبی درباره قیمت گوشت. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزارم که همراه و شنونده ما بودید. شبی بسیار آرام و سرشار از آرامش رو براتون آرزو میکنم.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمانه و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت با فریبا داوودی مهاجر، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ساکن آمریکا به گفتگو نشسته ایم. محور گفتگوی ما فعالیت‌های سیاسی خانم مهاجر و زندانی شدنش که به خروج او از ایران منجر شد و همچنین علت برداشتن حجابش در یک برنامه تلویزیونی را جویا می‌شویم. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می‌کنم به این گفتگو با فریبا داوودی مهاجر توجه فرمایید. فریبا داوودی مهاجر روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان است. خانم مهاجر سردبیر انجمن روزنامه‌نگاران جوان، عضو کمیته مرکزی سازمان مدافعان آزادی مطبوعات ایران و علاوه بر اینها عضو سازمان دانش آموختگان یا همان دفتر تحکیم وحدت است. خانم مهاجر، ابتدا از همون روزهای آغاز کارتون در ایران برای ما بگین و توضیح بدین که از کدوم نشریه در واقع کارتون رو آغاز کردین.
خوشحالم که در خدمت شما هستم. من از زمانی که خب به هر حال فوق لیسانسم رو گرفتم و بعد هم حالا یه دوره‌های در به اصطلاح دانشکده خبر گذروندم و در دانشکده وزارت خارجه رشته لابی و اینجور چیزها، شروع کردم به نوشتن برای مطبوعات ولی بدون اسم به دلایلی. و بعد از مدتی که روزنامه خرداد میخواست بیرون بیاد با در واقع همراهی آقای امام‌الدین باقی بود که وارد این روزنامه شدم، به دلیل اینکه خب به هر حال فضای خانوادگی یعنی فضای زندگی من طوری بود که همسرم اجازه نمیداد که من کار بکنم، بنابراین به همین دلیل بود که در واقع مطلب می نوشتم بدون نام. و بعدن هم شاید اگر وسادت آقای باقی نبود من باز فرصت اینو پیدا نمی کردم که به محیط مطبوعات پا بگذارم به صورت رسمی. خب اول اجازه 2 ساعت پیدا کردم و بعد به جایی رسید که دیگه گاهی روز 14-15 ساعت کار می کردیم و به این ترتیب کار من به طور رسمی شروع شد.
خانم مهاجر، شما در ایران در واقع بیشتر در نشریات موسوم به اصلاح طلب فعالیت می کردین و به این گروه از سیاست پیشگان تمایل داشتین، آیا این برداشت درستیه؟
نه، به خاطر اینکه اون موقع روزنامه‌های اصلاح طلب تنها مکانی بود که ما میتونستیم صدای خودمون رو برسونیم. در واقع نشریات اصلاح طلب برای من، حالا خدمتشون میگم به چه دلیل، مثل یک پلکان بود، مثل یک نردبان بود، مثل یک وسیله بود برای اینکه ما بتونیم صداهای دیگری رو از اونجا برسونیم به جامعه. به هر حال اون موقع برای من خیلی این مسئله اولویت داشت که به هر حال مثلا خود آقای منتظری در حصر بودن، صدای ایشون شنیده نمیشد، به شکل یک خط قرمز بود، یا افراد دیگه‌ای که و یا اتفاقات دیگه‌ای که افتاده بود مثل قتل‌های زنجیره‌ای و اینا هیچ وقت در مطبوعات یا در رسانه‌ها بازتاب نداشت. من فکر کردم که تنها راهی که میتونه به عنوان یک نردبان و وسیله به من کمک بکنه همین روزنامه‌ها هستن که و واقعاً هم بودن تا جایی که امکان داشت، همونطور که خود به هر حال حکومت میگفت مثل توپخانه عمل می‌کردن که بعد هم به صورت فله‌ای بسته شدن، ولی برای من به شکل ابزاری مطرح بودن.
خانم مهاجر، در برخی نشریات از شما با عنوان مشاور رئیس جمهور در دوران اصلاحات نام میبرند که در مرکز مطالعات و تحقیقات رئیس جمهور در حال کار بودین. آیا اصولا این موضوع صحت داره و اگر اینطوره چطور شد که به دفتر ریاست جمهوری محمد خاتمی پیوستین؟
نه، به هیچ وقت صحت نداره. من هیچ وقت در هیچ زمانی هیچ سمت دولتی حتی به شکل یک معلم نداشتم و هیچ سمتی و نزدیکی هم به عنوان مشاور معاون نداشتم. اولین بار که این مطرح شد به وسیله یک مستندی که علیه من ساخته شد در صدا و سیما بود که اومدن اینو مطرح کردن و اونقدر این در واقع کذباب شد که حتی بعضی از روزنامه‌ها و یا نشریات و یا رسانه‌هایی که من می‌خواستم معرفی کنن گاهی همین رو به کار می‌بردن. و این نشون دهنده این هستش که چقدر میتونه حتی یه خبر کذب انقدر گسترش پیدا بکنه که حتی دوستان آدم همون رو باور بکنن. نه، من هرگز چنین عنوانی رو نداشتم و اصولا هم هیچ همگرایی، به دلیل اینکه خب به هر حال من نزدیکی داشتم به جناح آقای منتظری، به دوستان اصلاح طلب نداشتم، به این دلیل که نه اینکه باشون ارتباط نداشتم، نه اینکه باشون سلام علیکی نداشتم، نه اصلا اینطوری نیست. همین الان هم خب ممکنه که ما این دوستان سلام علیک داشته باشیم، ولی از اونجایی که به هر حال کسانی که آقای منتظر رو زدن جناح چپ بودن و جناح چپ بود که بعد به قدرت رسید و اومد بالا و تحت عنوان اصلاح طلب به هر حال بودن، و من یادمه که تا زمان رفع حصر آقای منتظری هم به عنوان مخالفان اینها محسوب می‌شدن. من به خوبی یادمه که وقتی برای انتخابات مجلس ششم خودم رو کاندید کردم، از طرف به هر حال یکی از دوستان در جبهه مشارکت منو خواستن، رفتم اونجا و به من گفتن خب یکی از مشکلات تو که نمیتونیم تو رو در لیست مشارکت قرار بدیم اینه که خب به هر حال نزدیکی داری به جناح آقای منتظری، و البته یه دلیل دیگه هم گفتن اطاعت پذیر نیستی.
در اینجا صدای آیت الله منتظری را میشنویم.
صلی علی محمد. البته خیلی خوبه، صلوات بر پیغمبر اکرم ثواب داره و درجه خود انسان هم بالا میبره، اما یار امام خوش آمد نه نون و آب میشه برای کشور، نه رفع نیازهای مردم رو میکنه. پاسدار وظیفش اینه پاسداری بکن، پاسدار یه وقت تندروی نکنه دا، یه وقت مبادا این اسلحه که به دوشت اومده غرور بگیرده، مبادا یه وقت پاسدار بخواد از اسلحهش از قدرتش سوء استفاده بکنه دا، مبادا مأمور اگه شدی بری سراغ یه نفری تو گوشش بزنی توهین بهش بکنی، میگه تو قاضی بایستی، قاضی وقت نداره تو گوشه کس بزنه، مگر اینکه یه کسی از طرف خدا محکوم باشه به اینکه حدی برش جاری کنن، حد برش جاری بایستی که قاضی به طرفین دعوا مثل هم نگاه بکنه، حتی هر دو رو جلو خودش بنشونه. قاضی بایستی که عدالت رو در همه جهت رعایت. خب پس یه پاسدار حق نداره مال مردم مصادره کنه، حق نداره تو گوشه کسی بزنه، حق نداره به کسی توهین بکنه.
ولی به هر حال نمیتونستم به لحاظ فکری به اونها نزدیک باشم، به خصوص که خب اونها رو دخیل میدیدم، به خصوص مثلا آقای کروبی، آقای کرباسچی، به هر حال جناحی که این آقای منتظری رو زدن. ولی خب وقتی که جریان اصلاحات به پا شد، به خصوص در روزنامه خرداد و با حضور عبدالله نوری که واقعا فضا میداد، اجازه میداد در این حوزه مطلب نوشته بشه، خب در دفاعیه خودش در دادگاه انقلاب یک بحث به قول خودشون در بحث شیرین آقای منتظری رو در دادگاه انقلاب جسورانه ازش دفاع کردن و به هر حال یه فضای ایجاد شد که بشه از در این فضا از به هر حال اتفاقاتی که زیر سایه و پشت پرده اتفاق افتاده بود علیه خیلیا و صداهای دیگر صحبت بشه.
خانم مهاجر، شما به علت تظاهرات در 22 خرداد سال 85 به 4 سال زندان محکوم شدین. به چه اتهام یا اتهاماتی شما را به زندان محکوم کردند؟
اولین باری که من زندان رفتم در ارتباط با تبلیغ علیه نظام و همین نزدیکی با بیت در واقع آقای منتظری و مسئله سخنرانی درباره قطع‌های زنجیره‌ای بود که به 4 سال زندان محکوم شدم. بعد یه بازداشت داشتم که اون بازداشت خب 40 روز در زندان انفرادی 59 بودم که اون خودش داستان و حکایت جداگانه ای از فشارهایی که بود و زندان مردانه ای که توش قرار داشتم، و بعد بازجویی های سنگین بعد از آزادی که تقریبا میشه گفت شاید هفته 3 روز 4 روز هر چی که شما فکر کنید، مثل کارمندی که میره سر کار و کارت میزنه، من هر روز در مکان های مختلف بازجویی میشه شدم به طوری که گاهی روزا مثلا 12 ساعت منو در محوطه بازجویی نگه می‌داشتن در دادگاه انقلاب، بعضی وقتا صبح تا شب ولی بازجویی نمی‌کردن و فقط اونجا می‌شوندن. یعنی انواع و اقسام در جاهای مختلف در وزارت اطلاعات، در خانه‌هایی که به شکل مخفی داشتن مال نیروی انتظامی بود و همه اینها. اگر حتی یه مسافرت می‌رفتم به اون هتلی که مسافرت رفته بودم برگه می‌فرستادن که باید بیایی برای به اصطلاح بازجویی. و بعد از اون زندانم که من فعالیت‌های مربوط به زنان رو بیشتر کردم به دلایلی که حالا اگر شما بخواید توضیح میدم، بعد از اون من به خاطر تظاهراتی که در مقابل دانشگاه تهران زنان برگزار کردن و اعتراض به قانون اساسی ضد زن بود به کرات بازجویی شدم، یعنی تشدید شد. بعدن به خاطر سفرهایی که به افغانستان داشتم و در اونجا به آموزش